ساعت 24 ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز شنبه 8 خرداد 1400 هجری شمسی برابر 29 می 2021 میلادی در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون بکتاش. درود بر شما شنوندگان گرامی. عباس کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان میگوید به صادق آملی لاریجانی درباره اعتراضش به عملکرد این شورا درباره رد صلاحیت ها تذکر داده است. صادق آملی لاریجانی عضو شورای نگهبان در پی انتشار نتایج رد صلاحیت های مربوط به نامزدهای ریاست جمهوری، نهادهای امنیتی را به دخالت و ارائه گزارش های نادرست به شورای نگهبان متهم کرده بود. او یک روز بعد با عقب نشینی از موضع خود، هدف از سخنانش را افزایش اقتدار شورای نگهبان عنوان کرد. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس و برادر صادق آملی لاریجانی از جمله داوطلبان رد صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری است. در خبر دیگر یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید انتخابات یعنی مردم اعلام کنند که فرمانبر نظام هستند و فرمانروای آنها ولی فقیه است. محسن عراکی عضو مجلس خبرگان روز پنجشنبه در سخنانی برای دانشجویان افسری سپاه پاسداران در قم گفت معنای انتخابات این است که مردم اعلام کنند که ما فرمانبر این نظام تشکیلاتی هستیم. این عضو مجلس خبرگان رئیس جمهور را در جمهوری اسلامی بازوی اجرایی ولی فقیه خواند. محسن عراکی پیشتر نماینده علی خامنه‌ای در بریتانیا و چندین سال دبیر کل سابق مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی بود. بانک مرکزی ایران از رشد حدود 70% قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته خبر داد. بر اساس این گزارش همزمان با رشد متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت ایران به بیش از 28 میلیون تومان، معاملات مسکن در مقایسه با اردیبهشت سال گذشته کاهشی 65% نشان می‌دهد. پیشتر یک عضو کمیسیون عمران مجلس از رشد بیش از 700% بهای مسکن در 7 سال گذشته خبر داده بود. مجتبی یوسفی پور در فروردین سال جاری با اشاره به نیاز سالانه به ساخت حدود 1 میلیون واحد مسکن در ایران گفته بود در حال حاضر 6,500,000 خانواده ایرانی اجاره نشین هستند. همزمان با افزایش نرخ مسکن و اجاره بها، قیمت مواد مصرفی و اقلام خوراکی هم به شدت افزایش یافته است. بابک نمازی با ابراز نگرانی درباره شرایط پدر و برادر زندانیش در ایران خواستار آزادی و بازگشت آنها به آمریکا شد. بابک نمازی روز جمعه در گفتگو با شبکه خبری CNN از ادامه حبس و ممنوع الخروجی سیامک و باقر نمازی پیش از توافق احتمالی میان ایران و آمریکا در مذاکرات احیای برجام ابراز نگرانی کرد. بابک نمازی پیشتر نیز از دولت جو بایدن خواسته بود آزادی پدر و برادرش به عنوان پیش‌شرط هر گونه توافق با ایران در مذاکرات وین مطرح شود. سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی، حدود 6 سال پیش به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا بازداشت و به 10 سال زندان محکوم شد. پدر او باقر نمازی هم پس از سفر به ایران برای پیگیری وضعیت فرزندش بازداشت و پس از آزادی ممنوع الخروج شد. مراد طاهباز، عماد شرقی و کارن وفاداری نیز از جمله شهروندان ایرانی آمریکایی زندانی در ایران به شمار می روند. یک مقام پلیس جمهوری اسلامی از تشکیل پرونده علیه یکی از اتباع خارجی در ایران خبر داد. به گفته رئیس مرکز اطلاع رسانی و ارتباطات معاونت اجتماعی پلیس، یکی از اتباع بیگانه با انتشار تصاویری در فضای مجازی مدعی شده که با کاربران ایرانی ارتباط نامتعارف دارد. احمد خسروی اعلام کرد که پلیس برای بررسی صحت و سقم این موضوع پرونده تشکیل داده است. اخیراً یک جوان چینی با انتشار ویدیوهایی از روابطش با شماری از دختران ایرانی در شبکه یوتیوب ادعاهایی درباره ارتباط با آنها مطرح کرده است. و کرملین روز جمعه از تصمیم واشنگتن برای بازنگشتن به معاهده آسمان باز ابراز تأسف کرد. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین حضور همزمان دو کشور را برای تأثیرگذاری این پیمان بین‌المللی ضروری خواند. وزارت خارجه آمریکا به تازگی با انتقاد از پایبند نبودن روسیه به تعهداتش در معاهده آسمان باز اعلام کرده که واشنگتن قصد بازگشت به این معاهده را ندارد. بر پایه معاهده آسمان باز، هواپیماهای جاسوسی و تجسسی 35 کشور عضو این پیمان اجازه دارند در حریم هوایی یکدیگر به پرواز درآیند. و تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در چارچوب بازی‌های لیگ ملت‌های 2021 از ژاپن شکست خورد. ژاپن در سه ست پیاپی با نتیجه 25-19، 25-22 و 26-24 توانست ایران را شکست دهد. ایران قرار است در بازی بعدی با تیم روسیه مدافع عنوان قهرمانی مسابقه دهد. بکتاش.
با سپاس از رضا جمالی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های برنامه نیمه شب. انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 13 رجعت به شمایل نهایی.
واقعیت این امر این است که انتخاباتی که رقابتی نیست، انتخاباتی که نمایندگان واقعی مردم درش نیست، مشارکتی هم رخ نمیده.
قطعی آب در تابستان، هشدار مدیرعامل آب و فاضلاب.
شرایطی پیش اومده که 200 شهر ایران با مشکل کم آبی مواجه هست و 100 شهر ایران هم که مجبورن جیره بندی بکنن.
ادامه وضعیت حاد کرونا در کشور، آمار رسمی روزانه درگذشتگان کووید 19 همچنان سرغمی.
با وجود بالا بودن آمار در حال حاضر ممکنه دوباره در همین موج چهارم دوباره موجهای بعدی ایجاد بشه.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. به دنبال نطق ولی فقیه در جمع اعضای مجلس شورای اسلامی، تبلیغات تایید صلاحیت شده های انتخابات ریاست جمهوری اسلامی 13 شروع شده. در 42 سالی که در شیشه عمر جمهوری اسلامی طی شده، طی انتخابات متعددی که صورت گرفته، مردان نه زنان، مسلمین نه مذاهب دیگر، شیعه ها نه سنی ها، خودی ها نه ناخودی ها، خود خودی ها نه خودی ها، نقشه غالب حتی انحصاری را ایفا کردند. محمد زرقامی از رادیو فردا در ارتباط با انتخابات جمهوری اسلامی و جو حاکم نقطه نظرات یک روزنامه نگار در تهران را جویا شده است. حمید عاصمی.
انتخابات سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری رجعتی است به دهه 60. دهه 60 که از پیش مشخص بود که رئیس جمهور کیست و نیروهای رای دهنده و اقشار رای دهنده بر اساس حالا احساس وظیفه شرعی و حالا علاقه‌ای که فکر می‌کردن انقلاب حالا فعلا در جنگ کشور در جنگ باید رای داد.
یعنی شما فکر می‌کنید که این یه شبیه سازی با شرایطی که در اون دوران بوده، یعنی الان هم کلیت نظام یا بگیم آیت الله خامنه ای و اطرافیانش به این نتیجه رسیدن که شرایط به اون گونه است و باید رجعت کرد به اون دوره؟
ببینید، نظام داره به شکل نهایی خودش سیر میکنه. یعنی اون شکل نهایی که همیشه آیت الله یزدی میگفت که مشروعیت ما الهی است و رأی مردم فقط زینت است و یک مقبولیتی است که اگر باشد نباشد مهم نیست. همین چیزی که آقای کدخدایی جدیداً گفت که کاهش مشارکت ربطی به مشروعیت نداره، ما مشروعیتمون رو از منابع الهی میگیریم. مقبولیت اگر آمدن خب چه بهتر، نیامدن ما مشروعیت خودمون رو داریم. یعنی سیر نهایی و اون شکل بندی نهایی که باید جمهوری اسلامی داره به شتاب به طرفش میره، اون چیز منطقی خودشو داره میگیره. یعنی میرود که تبدیل به حکومت اسلامی بشود.
ولی خب چرا پس آیت الله خامنه ای از پرشور بودن یا اون چه که ایشون حضور پرشور در انتخابات مینامه استفاده میکنه؟ دلیل این چیه با توجه به اینکه به هر حال این وسط یک تناقضی وجود داره دیگه؟
ایشون به عنوان رهبر باید بیاد بگه که شرکت کنید، بیایید که مشارکت کنید و انتخابات حق مردمه و باید در سرنوشت دخالت بکنید. ولی واقعیت این است که هیچ گونه نیرویی که نمایندگی جامعه مدنی ایران رو داشته باشه و نمایندگی اقشار فرودست جامعه، کارگران، بازنشستگان، معلمان و همه اقشار حتی طبقه متوسط فرهنگی رو ما در این کاندیداها نمی‌بینیم. به اضافه اینکه قدرت ریاست جمهوری در عمل نشون داده شد که حتی اون 10% هم که با پیش بینی می‌کردن به سری از نیروهای سیاسی، اون رو هم نداره. یعنی این قانون اساسی موجود و این شعار اجرایی بی تمدن قانون اساسی که برخی از اصلاح طلبان هم میدادن، نهایتش این اجرایی بی تمدن به اینجا میرسه که اصل صدده تمام فصول بند فصول سوم و پنجم رو میبره و میرود به سمت انسداد مطلق و اون شکل نهایی که جمهوری اسلامی جزء آرمانهای خودشه و دنبال این است که به اصطلاح اون تمدن اسلامی، اون حکومت اسلامی محض رو بتونه اجرا بکنه. رهبری نظام بر حسب حالا جایگاهی که داره این تقاضا رو داره، ولی واقعیت این امر این است که انتخاباتی که رقابتی نیست، انتخاباتی که نمایندگان واقعی مردم درش نیست، مشارکتی هم رخ نمیده.
یعنی شما فکر می‌کنید ایشون هم نمیره به سمت این که به هر حال در دقیقه 90 دستور حکم حکومتی رو بده و یک تغییری بده در این شکل؟
با توجه به انصرافی که خود کاندیداها دادن و نامه دادن و با توجه به موضع‌گیری اخیری هم که خودشون کردن و تشکر کردن از اینایی که نجیبانه کنار رفتن که تایید صلاحیت نشدن و یک نوعی هم دلجویتشون کرد و جوابی هم به نامه آقای روحانی ندادن، به نظر میاد که این مسئله دیگه پروندهش بسته شده و آقای رئیسی از درون صندوق ها بیرون خواهد آمد.
فکر می‌کنی که سرنوشت سیاسی گروه‌های دیگه‌ای که الان حتی بعضی‌هاشون میگن در انتخابات شرکت نخواهند کرد، حالا چه تلویحی چه علنی، اونها سرنوشتشون چی میشه در این ساختار جدیدی که در شکل می‌گیره؟
جریاناتی که به سمت تحریم، یعنی از بدنی اصلاح طلبی کنده میشه که در این دوره هم بدنی اصلاح طلبی پرشور وارد عرصه بحث‌های انتخاباتی نشد و اگر کلاب هاوس ها رو شما چیز میکنید، اون نماینده جامعه بدنه رأی نیروهای اصلاح طلب نیستن، اون نیروهای اصلاح طلب رادیکال، اون نیروهایی که دنبال تغییرات ساختاری هستن، خواهان تغییر قانون اساسی هستن و عبور به یک نظام ساختار دموکراتیک سکولار هستن، طبعا دیگه در این به اصطلاح هندسی سیاسی که داره ترسیم میشه و این شکل بندی نهایی جمهوری اسلامی که داره میره شکل بگیره، قطعا اونا دیگه جایگاهی ندارن و اگر میخواهن به حیات سیاسی خودشون ادامه بدهن با نقد گذشته باید بیان و در جامعه مدنی فعالیت بکنن و افق و چشماندازشون یک حاکمیت ملی و سکولار و جدایی دین از دولت باشه.
نقطه نظرات حمید آصفی بود، روزنامه‌نگار در تهران، در گفتگو با محمد زرقامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور تعداد شهرهایی را که تابستان امسال گرفتار تنش آبی خواهند شد بیش از 210 شهر برشمرده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، حمیدرضا جانباز روز چهارشنبه در تهران در میان خبرنگاران قطعی آب در تابستان را حتمی دانست و احتمال داد قطعی‌های آب بیشتر در 100 شهر اعمال شود که در وضعیت قرمز تنش آبی ارزیابی شدند. این مقام ارشد آبفا همچنین اظهار داشته تعداد روستاهای نیازمند به آبرسانی سیار امسال به بیش از 7000 روستا فزونی خواهد یافت. منصور سهرابی، کارشناس زیست بوم و مسائل آب، ساکن آلمان، گرفتاری های امسال را به رادیو فردا چنین برمی شمارد.
ما امسال چند تا مشکل اساسی داریم. ما امسال سه نوع خشکسالی هواشناسی، کشاورزی و هیدرولوژی که تو امن داریم. قبلا ما خشکسالی هیدرولوژی رو داشتیم که سالهاست درگش هستیم. در واقع خشکسالیه که منابع آب زیرزمینیمون با مشکل مواجهه، یعنی بیلانمون منفیه. برداشتایی که از آبهای زیرزمینی کردیم خیلی بیشتر از اون چیزیه که به زیر زمین میره و میمونه و بسیاری از آبهایی که قبلا طی شاید هزاران سال و صدها سال اونجا جمع شده اونها هم ما استفاده کردیم و در حقیقت با افزایش جمعیت، با گسترش کشاورزی، با سدسازی ها، با انحراف آب و تغییر اقلیم شرایطی پیش اومده که 200 شهر ایران با مشکل کم آبی مواجه هست و 100 شهر ایران هم که مجبورن جیره بندی بکنن و ناگفته نمونه که سیستم آبرسانی شهری هم در بسیاری از شهرهای ایران به گفته خود مسئولین مشکل داره. 30% ما نشتی داخل شهرها داریم قبل از اینکه به خونه ها برسه و این مشکل رو باز مضاعف و تشدید میکنه.
آقای سهرابی،
با این حساب شهرهای دارای تنش آبی که شما اشاره کردین بیش از 210 شهر برشمرده شده که از این شمار 100 شهر در وضعیت قرمز تأمین آب اعلام شدن و اینکه گفته شده تنها در سدهایی که تأمین آب شرب میکنن با کمبود 40% ذخیره آب نسبت به سال گذشته کشور روبروئه، این پیامدهای نگران کننده ای میتونه داشته باشه.
بله، ببینید سدهایی که در ایران هست به دلیل مکانیابی غلط اصولا در بعضی جاها سدسازی شده که نمیتونن آب اونجا جمع بکنن. هیچ گاز ظرفیت کامل سدهای کل ایران رو نداشتیم. پارسال که شرایط پربارانی هم بوده حدود 86% ظرفیت و مخازن سدها پر بوده. حالا 40% کمتر، یعنی در واقع ما امسال زیر 40% از حجم کل سدهای ایران رو آب داریم و این نشون میده که مشکل ساز خواهد بود. اینو هم اضافه کنید به اون مسئله آبرسانی و مسئله کشاورزی و آبی که حدود 80-85% در بخش کشاورزی مصرف میشه. ما امسال با مشکل دیگه هم مواجه بودیم. در خبرها اومده بود که حدود 41,000 میلیارد تومان هم خسارت کشاورزی داشتیم. یعنی دیمکارهای ما هم با مشکل مواجه شدن و امسال مجبور هستن 5,000,000 تن گندم وارد بکنن، 3,000,000 تن جو وارد بکنن، 3,000,000 تن علوفه وارد بکنن. حالا اینو بذارید روی اون 41,000 میلیارد تومانی که خسارت وارد شده. بدتر از همه کشاورزها بیمه نیستن. حدود 29% از دیمکاران ایران که خسارت بهشون وارد شده بیمه دارن. حالا شرکت‌های بیمه هم پرداختی هایی که به اینها داره، طبق مطالعاتی که ما داشته ایم در سالهای قبل تر تنها 50% تونستن کمک بکنند و این عمق فاجعه در بخش کشاورزی هم نشون میده. در شهر و روستا هم که با مشکل آب مواجه هستیم، این انتقال آبها، این کمبود آبها، این توسعه نامتوازن سبب شده که به قول آقای کلانتری ما تنش‌ها و درگیری‌های داخل روستاها، بین روستاها، بین شهرها، بین استان‌ها و بین جاهای مختلف ایران رو باید منتظرش باشیم و شاهدش باشیم.
منصور سهرابی، کارشناس زیست بوم و مسائل آب در آلمان. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. پیام های شما را می شنویم.
این دفعه این کاندیداهایی که به ما دارن میدن، اینا دیگه درباره دوزیه هم دیگه صحبت نکنن. نماینده کارگران، نماینده معلمان، نماینده بازاریا، نماینده رانندگان رو بیارن تو جلسه، ازشون سوال کنن شما برنامه‌تون برای ما چی هست، ضبط بشه که بعدن فردا اگر عمل نکردن بتونن ازشون درخواست کنن که چه کار کردید، چی گفتید و چه کردید.
به نظر من اصلاح طلبان و اصولگرایان بیش از یک دهه هست، یعنی بعد از انتخابات 88، جایگاه اصلی خودشون رو در بین مردم از دست دادن و به طور ویژه اگر بخوایم در مورد اصلاح طلبان صحبت کنیم، اینه که اونها امروز نه جایگاهی در بین مردم دارن نه در بین حکومت، به قول معروف تبدیل به چوب دو سر طلا شدن. اصولا اگر به اونها مجالی داده بشه برای فعالیت خودشون، چه چیزی رو میخوان اصلاح بکنن؟ قوه قضاییه رو، قوه مجریه رو و یا قوه مقننه رو؟ کلا وقتی یک رژیم فاسدی به این صورت وجود داشته باشه، راهی جز تغییر و گذر کردن از اون رژیم باقی نمیمونه و این بار مردم با تحریم گسترده انتخابات حرف اصلی خودشون رو خواهند زد.
از اصلاح طلب و اصولگرا بیایید بیرون. این رژیم متحجر خوابهای بسیار بدی واسه مملکت ما دیده. این رژیم باعث بدبختی کامل ایرانی ها میشه و ضمناً برای دنیای آزاد هم خطر بسیار بزرگی ایجاد خواهد کرد.
در رابطه با این بغرفتن های متوالی خواستم بگم من خودم یکی از پرسنل بیمارستانی هستم که تو بخش مراقبت های ویژه نوزادان کار میکنم. نوزادایی که اکثرشون توی دستگاه یا همون انکوباتور نگهداری میشن و خیلی هاشون نمیتونن تنفس روتین داشته باشن و به دستگاه بس هستن و همه اینا نیازمند استفاده متوالی از برق هستش و این برق‌افزارهای متوالی و هر روز و پشت سر همدیگه و طولانی مدت استرس فراوانی رو به ما تو محیط کار وارد میکنه و نگرانی بسیاری هم برای ما هم برای خانواده ها. این نظام جمهوری اسلامی یه نظام خیانتکاره، یه نظام جنایتکاره که در رأس اون جنایتکار بزرگ نشسته و براش اصلا جون آدم ها هیچ ارزشی نداره. من رأی نمیدم و هیچ وقتم به این نظام رأی ندادم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
شهرهای دارای وضعیت قرمز از نظر آلودگی به کرونا در کشور گزارش شده افزایش حدود 50% داشته، در حالی که وزارت بهداشت در مورد تزریق واکسن به متولدین 1330 یا به عبارتی 70 سال به بالا اطلاعیه‌ای صادر کرده است. همزمان آژانس داروی اروپا مجوز تزریق واکسن فایزر به کودکان 12 ساله را تایید کرده است. مهداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران، آمار جانباختگان کرونا و تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونا طی یک شبانه روز گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش که روز جمعه منتشر شد، تعداد شهرهای قرمز از 8 مورد به 13 مورد افزایش یافته و وضعیت 214 شهر نارنجی و 221 شهر زرد اعلام شده است. هیچ شهری در ایران در وضعیت آبی قرار ندارد. بنابر گزارش اخیر وزارت بهداشت، شهرهای قرمز در استانهای بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان، کرمانشاه و هرمزگان واقع شدند. پیشتر وزارت بهداشت ایران از شیوع گسترده گونه‌های هندی و آفریقایی کرونا در استانهای شرقی و جنوبی به دلیل تردد اتباع خارجی خبر داده بود. بنابر گزارش اخیر وزارت بهداشت، افزایش تعداد شهرهای قرمز نیز به دلیل شیوع همین نمونه جدید صورت گرفته است. از سوی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در خصوص تداوم نوبت‌دهی هوشمند واکسیناسیون برای گروه سنی بالای 70 سال اطلاعیه‌ای صادر کرد. بر این اساس متولدین سال 1330 به قبل، یعنی گروه سنی 70 سال به بالا، می توانند واکسن کرونا را کماکان از طریق ثبت نام در سامانه سلامت و اخذ نوبت دریافت کنند. این اطلاعیه میگوید همه افراد ثبت نام شده به ترتیب سنی به صورت هوشمند نوبت دهی خواهند شد و محل و زمان دقیق واکسیناسیون به هر فرد از طریق پیامک اطلاع داده می شود. وزارت بهداشت ایران همچنین روز جمعه از مرگ 184 تن دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داد و نیز از شناسایی بیش از 10,000 بیمار جدید در همین مدت. منابع مستقل درباره درستی این آمار تردید دارند. اما از سوی در اروپا، آژانس داروهای اروپایی سرانجام پس از مدت‌ها بررسی آزمایشگاهی روز جمعه از تزریق واکسن فایزر به کودکان 12 تا 15 ساله حمایت کرد. این پس از آن است که ایالات متحده و کانادا نیز اخیراً تزریق این واکسن را برای نوجوانان تایید کردند. واکسن فایزر در حال حاضر در اتحادیه اروپا برای افراد 16 سال به بالا استفاده می‌شود. فایزر و بیونتک در ماه مارس از داده‌های آزمایشی رونمایی کردند که نشان می‌دهد واکسن آنها در یک آزمایش با 2260 نوجوان 12 تا 15 ساله 100% در برابر بیماری عفونی محافظت می‌کند. آژانس داروی اروپا گفت که دو دوز در گروه سنی 12 تا 15 ساله مورد نیاز است که باید حداقل با 3 هفته فاصله تزریق شود. بنا به این گزارش، حالا دیگر هر یک از کشورهای اتحادیه اروپا خود باید تصمیم بگیرند که آیا این گروه سنی نوجوانان را هم واکسینه کنند یا خیر. واکسیناسیون کودکان و نوجوانان همواره به مثابه گامی اساسی در جهت دستیابی به مسئولیت جمعی و تعدیل همه‌گیری کووید 19 اعلام شده است. با این حال، ارائه واکسن به افراد جوانتر در کشورهای مرفه و توسعه یافته، آن هم در شرایطی که بسیاری از مناطق جهان در حال حاضر در انتظار دریافت آن برای افراد مسن و آسیب پذیرتر هستند، نگرانی هایی را نیز ایجاد کرده است.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. آمار مرگ بر اثر ویروس کرونا در عرصه بین المللی بالغ بر 3.5 میلیون تن است. آمار جهانی کل موارد کرونا شامل درگذشتگان، مبتلایان و بهبودیافتگان طی یک سال و نیمی که از شیوع ویروس کرونا می‌گذرد به 170 میلیون نزدیک شده که از آن میان مجموعاً بیش از 151 میلیون تن در دنیا بهبود یافتند. اکنون موارد جاری ابتلا به ویروس کرونا در عرصه بین المللی در سطح جهان به 14 میلیون مورد کاهش یافته که نتیجه ادامه واکسیناسیون در عرصه بین المللی است. از بین این 14 میلیون مبتلایان در عرصه بین المللی، شرایط بیش از 99% خفیف و وضعیت بالغ بر 93 هزار بیمار معادل حدود 0.5%، 0.6% جدی یا بحرانی گزارش می شوند. در ایران همان گونه که شنیدیم آمار درگذشتگان بیماری کووید 19 یا همان ویروس کرونا همچنان سه رقمی است. رضا جمالی از رادیو فردا ارزیابی یک پژوهشگر پزشکی اجتماعی را جویا شده است. دکتر محمد کاظم عطاری در واشنگتن:
متاسفانه همچنان که ما در اوج مرحله چهارم کرونا در ایران هستیم و هنوز کنترل بخصوصی در مورد این انجام نشده و فروکش های مختصری که در آمار دیده میشه ناشی از روند بیماری هست، نه نتایج کنترل و یا اقداماتی که دولت یا مردم انجام دادن برای مهار این بیماری. در نتیجه با توجه به این که اقدام اساسی و برنامه‌ای برای جلوگیری از موج‌های بعدی وجود نداره، حتی با وجود بالا بودن آمار در حال حاضر ممکنه دوباره در همین موج چهارم دوباره موج‌های بعدی ایجاد بشه، بخصوص این که گزارشات متاسفانه ناخوشایندی و ناامیدکننده‌ای از جنوب کشور میرسه. اتفاقی که در ابتدای موج چهارم افتاد، استانهای خوزستان، بوشهر و حتی کرمان و جاهای دیگه جاهایی بودند که شروع این موج چهارم از اونجا شروع شد. بی توجهی دولت در کنترل اون در مراحل اولیه موج چهارم منجر به از دست دادن بیش از 15,000 از هموطنانمون در جریان موج چهارم فقط ما بودیم و به هر حال این اتفاق الان هم داره میفته و متاسفانه طی روزهای اخیر هم تعداد شهرهای قرمز در جنوب کشور افزایش پیدا کرده و هم آمار مبتلایان که این ابتلا متاسفانه باز هم مربوط به ورژن‌های جدید هندی و آفریقای جنوبی هست که نگرانی‌ها رو یه مقدار بیشتر کرده.
آقای دکتر عطاری، مشکل تازه دیگری هم که به تازگی در ایران موجب نگرانی شده مسئله قارچ سیاه هست که برخی از بیماران کرونایی به اون دچار شدن. اونطور که دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابل با کرونا در ایران اعلام کرده، بیمارانی که کورتون با دوز بالا یا دکزامتازون دریافت کردن ممکنه که به این بیماری دچار بشن. چقدر این قارچ سیاه الان در ایران باید این بیماری رو جدی گرفت؟
قارچ سیاه به هر حال قارچی هست که همواره وجود داشته و داره و خواهد داشت، اما در حالت عادی نمیتونه تأثیر منفی بر سلامت فرد بگذاره و خود سیستم ایمنی فرد اون رو کنترل میکنه. متاسفانه در شرایطی که ما مجبوریم از داروهای استفاده بکنیم که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنن یا در مواردی که سیستم ایمنی فرد ضعیفتر هست، این قارچ شروع به رشد میکنه و حتی در مواردی میتونه منجر به مرگ بشه. از این جهت در بیماران کرونایی به خصوص اونهایی که در مراحل و فازهای حاد هستن، ما ناگزیر هستیم از دوزهای بالای کورتون استفاده بکنیم و این چون سیستم ایمنی رو یه مقدار ضعیف‌تر میکنه، فرصتی برای بیماری‌زایی این قارچ ایجاد میکنه. گزارشات متعددی داده شده دال بر این که این قارچ سیاه بعد از اون که در هند همچنان داره عوارضش رو نشون میده و حتی باعث مرگ و میرهایی هم شده، در ایران هم این در مواردی دیده شده. به نظر میرسه که کنترل‌های بیشتری در درمان‌های خودسرانه‌ای که گاهی وقتها امکان داره بدون در واقع در نظر گرفتن پروتکل‌های علمی انجام میشه کمک بکنه به این موضوع. البته در مراکز علمی حواسشون به این مسائل هست که در کنار تزریق یا تجویز کورتون یا دگزامتازون یا سایر کورتون ها اونقدری نباشه که بتونه سیستم ایمنی دفاع در مقابل این بیماری های اینچنینی رو داشته باشه. ولی در این حال باز هم با توجه به این که جان بیمار در خطر هست، در مواردی استفاده از دوزهای بالای کورتون اجتناب ناپذیر هست و باید مراقبت های کناری در جهت جلوگیری از رشد این قارچ انجام بشه.
در خبرها داشتیم که شماری از شرکت‌های بزرگ داروسازی از جمله شرکت فایزر به سرعت بر روی قرص‌های ضد کووید، هم کووید 19 دارن کار می‌کنن. چقدر قرص‌های ضد کووید اگر به بازار بیان می‌تونن در کنار واکسن به نوعی کمک کنن در مهار این بیماری واگیردار؟
بله، اینا بسیار بسیار میتونن در کاهش تعداد ویروس مؤثر باشن. نتایج خیلی خوبی از اینها تا الان گرفته شده و منتظر تایید نهایی هستن، به خصوص در مناطقی که دسترسی به واکسیناسیون ندارن. این در کاهش تعداد ویروس و همچنین جلوگیری از گسترش بیشتر و گردش ویروس میتونه خیلی مؤثر باشه و همچنین در نجات جان بیمارانی که مبتلا به این ویروس میشن.
دکتر محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن.
10 سال 11 سال می‌بینیم
یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
در زیر 13 سال کودک محسوب میشه.
این مطرح نیست. دیگه روحانی اونا رو عرض می‌کنه.
قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه. هر
پشتیبان این قانون هست.
به صفای آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
ملی پوشان ایران در چمن سبز مشکلات و چالش ها برای بازی های انتخابی جام جهانی آماده می شوند. فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران در اردوی تدارکاتی خود در جزیره کیش در حال آمادگی برای برگزاری 4 مسابقه حساس پیش رو در انتخابی جام جهانی است، در حالی که 2 رقیب اصلی تیم ایران در گروه سوم انتخابی آسیا یعنی عراق و بحرین طی روزهای اخیر بازی تدارکاتی برگزار کردند. ملی پوشان فوتبال ایران بدون دیدار دستگرمی و تدارکاتی روز 10 خرداد راهی منامع بحرین میزبان این رقابت ها می شوند. مهدی طارمی، ملی پوش فوتبال ایران که در تیم پورتوی پرتغال توپ می زند، در مورد وضعیت اردوی تیم ملی می گوید:
بی برنامگی هایی که تو این چند روز وجود داشت، من 2-3 روز درگیر تست کرونا و واکسن و نمیدونم، یعنی کلن برنامه خاصی نداریم و ما یه هفته دیگه بازی هم داره شروع میشه و ما اولین تمرینمونو تازه امروز انجام دادیم. فکر کنم اصلا کسی هنوز به فکر تیم ملی نیست، یعنی فکر کنم انتظار دارم بریم تو بحرین یهو بگن خب ما چون مثلا بازیکنامون خوبن بریم نتیجه بگیریم.
طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران در انتخابی جام جهانی طی روزهای 13، 17، 21 و 25 خرداد به ترتیب برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین، کامبوج و عراق به میدان می‌رود و برای قطعی کردن صعود خود به دور بعد باید در هر 4 مسابقه برنده از میدان خارج شود. تیم ملی فوتبال ایران در جدول گروه C انتخابی آسیا با 2 برد و 2 باخت بعد از تیم‌های عراق و بحرین در رتبه 3 ایستاده. تیم ملی والیبال ایران روز جمعه در اولین بازی در لیگ ملت‌های والیبال در 3 ست مغلوب ژاپن شد. 19-25، 22-25 و 24-26. برخی از کارشناسان این رشته دلیل نمایش ضعیف و ناهماهنگ ملی پوشان والیبال ایران برابر ژاپن را نداشتن بازی تدارکاتی توصیف کردند. سومین دوره رقابت‌های لیگ ملت‌های والیبال در ریمینی ایتالیا در حال برگزاری است و طبق برنامه تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار روز شنبه برابر روسیه به میدان می‌رود. تیم ملی بسکتبال 3 نفره دختران ایران روز جمعه در ادامه رقابت‌های انتخابی المپیک در گراتس اتریش برابر اوکراین و استرالیا مغلوب شد. دختران بسکتبالیست ایران که در 2 دیدار اول خود نیز برابر ژاپن و تایلند هم نتیجه را واگذار کرده بودند، شانس صعود به المپیک را از دست دادند. و با اعلام کنفدراسیون بیسبال آسیا، رقابت‌های بیسبال منطقه غرب آسیا با حضور 6 تیم برتر این منطقه طی روزهای 6 تا 11 مهر ماه سال جاری به میزبانی ایران در ورزشگاه کرج برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
همکارانمان در 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا همراهتانند. رأس هر ساعت شماره پیامگیر رادیو فردا 2420221122123 در ادامه برنامه نیمه شب، برنامه هفتگی در عرصه مسائل کار و کارگری.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته درباره تجمع کارکنان و کارگران رسمی شرکت ملی نفت ایران در چهارشنبه گذشته است. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. نیروهای انتظامی و امنیتی به راهپیمایی و تجمع کارگران بازنشسته ایرانیر حمله کردند و تعدادی از آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران در این مورد نوشت که چند تن از تجمع کنندگان هم به دلیل مصدوم شدن به بیمارستان منتقل شدند. این تجمع همزمان با روز جهانی متخصصان تعمیرات هواپیمایی برگزار شده بود و جمعی از بازنشستگان بخش مهندسی و تعمیرات شرکت ایرانیر در اعتراض به وضعیت معیشتیشان راهپیمایی و تجمع کرده بودند. در پی اعتراض‌ها و تجمع‌های حدود 900 کارگر خدماتی و فضای سبز شهرداری زنجان، با آنان قرارداد مستقیم کار به مدت یک سال امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، یکی از کارگران شهرداری زنجان گفت حدود 10 سال بود که شمار زیادی از کارگران فضای سبز و خدماتی به دلیل قراردادهای موقت کار فاقد امنیت شغلی بودند که با پیگیری‌های خودشان قراردادهای حدود 900 کارگر به قراردادهای یک ساله تغییر کرد. کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان در دور جدید اعتراضاتشان نسبت به تبدیل نشدن وضعیت قراردادها و پرداخت نشدن 3 ماه دستمزد و همچنین پرداخت نشدن 3 سال حق بیمه خود در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. در این میان از پاسخ استاندار خوزستان به کارگران شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان خبری منتشر نشده است. شماره این کارگران بیش از 600 تن است که همچنین خواستار رفع تبعیض بین کارکنان آبفای شهری و روستایی هستند. اعتراض 1200 کارگر معدن آسمینون منوجان در استان کرمان با وعده مسئولان فرمانداری رودان پایان یافت. آنها همزمان با اعتصاب به مدت 3 روز یک جاده بین‌المللی ترانزیتی را مسدود کرده بودند.
من هم تقاضای گلی کارگران پسر فریاد دارم فقط ماهیت این شرکت را دست آقای علی محمدی بگیرند و بخش دولتی یا این شخصی که ماهیت حقوق کارگران را بپردازه بدن.
به گزارش وبسایت جماران، در جلسه‌ای با حضور کارفرما و کارگران 18 بند مورد پذیرش رئیس شرکت بهره بردار قرار گرفت. اما پیش از آن که به این 18 بند بپردازیم، جنبندی علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران ساکن پاریس را می‌شنویم.
کارگرای معدن با ارزیابی از شرایط کنونی. شرایط کنونی چیه؟ مثلا این شرایط انتخاباتیه. و حاکمیت در رابطه با مبارزات کارگری دست به عصا رایه و از طرف دیگه به رأی کارگران احتیاج داره. اینا تو این شرایط اینو درک کردن و اومدن تونل رو بستن که حدود 3 شبانه روز 72 ساعت بستن تونل به درازا کشید و در واقع کارگران از این شرایط استفاده کردن، در این حال عزم راسخ خودشونم به نمایش گذاشتن. همون چیزی که توی این چند سال گذشته اتفاق افتاده، به جای اینکه در رابطه با مسائل کارگری ارگان‌های وابسته به وزارت کار به خود وزارت کار در رأسش بیاد در مسائل دخالت بکنه، این سپاه و نیروهای وابستگی به این دستگاه‌های قضایی و فلان اینا وارد کارزار شدند و یک عقب نشینی در رابطه با خواست‌های کارگران کردند و از طرف دیگه هم یه جورایی اومدن مثلا یه چیزایی که مثلا حراست و بسیج و فلان اینا رو مطرح کردن، بگن که نه کارگرای اینجا کارگرایی هستن که به این نهادها هم نظر دارن، که اینجوری برای خودشون مثلا یه آبروی بخرن. کسبه و اهالی شهرها یک نوع اشتغال غیر مستقیم در رابطه با معدن دارن، یعنی زندگیشون کسب کارشون وابسته است به شغل همین کارگران، و از طرف دیگه خانواده های همین کارگران هستند، دوربر همین خانواده اینا هستند. اینا تو این اعتراضات میگن کارگران که عزم راسخشون نشون دادن، اینا هم اومدن حمایت کردن، راهپیمایی کردن. طبیعیه وقتی که خانواده ها وسط میان، اهالی هر منطقه یا شهر در حمایت از کارگران پا به میدان میذارن، این فشار رو به حاکمیت اضافه میکنه.
امضای قرارداد یک ساله، آن هم فقط با شرکت معدن فاریاب، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، لغو طرح محدودیت حق اولاد، تعیین مدیران معدن از میان نیروهای بومی و متخصص منطقه، ایجاد حراست و پایگاه بسیج در معدن، فراهم شدن سرویس رفت و آمد برای کارگران و حل وضعیت بیمه بیکاری کارگران از جمله بندهای این توافقنامه بودند. همچنین امضای قرارداد با کارگران در اسرع وقت، تشکیل کمیته طرح طبقه بندی مشاغل در مدتی بسیار کوتاه، رعایت اصول ایمنی کار، تشکیل کمیته انضباط کار، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی برای رفع مشکلات تولید و انتصاب مدیر واحد نیروی انسانی معدن هم جزو دیگر بندهای توافقنامه کارفرما و کارگران بودند. همچنین قرار شد به کارگرانی که نقص عضو شدند تا سقف 50 میلیون تومان بیمه تکمیلی و در صورت نیاز 50 میلیون تومان کارت طلایی پرداخت شود. کشاورزان اصفهان سه‌شنبه گذشته با خواست برخورداری از حقابه خود و رسیدگی به مشکلاتشان تجمع و راهپیمایی کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، حرکت صنفی کشاورزان شرق اصفهان با حمله نیروهای انتظامی مواجه شد. دخالت نیروهای انتظامی منجر به درگیری بین طرفین و بازداشت تعدادی از معترضان شد. در این حال فیلمی نیز انتشار یافت که تعدادی از کشاورزان اصفهانی از مشکلات خود گفتند.
چی داشتی آقا میدونی؟ همه میشنوید. هرچی داشتیم پروختیم. گوسفند داشتیم، گاو داشتیم، ترکتور داشتیم. اینا هم که داشتیم پاک پوسید. چه روزه سرتون آفتاب گذاشتیم.
من در من بندری من پروختم. میدونم خیلی
میدونم. سی جریب گندو کشتم خدا میده دو جریبشون. برای همه را چرونده. یه بارا میخوش که چرونده.
زامداری من پروختم. الان
خودم هم مریضم،
دنم هم
بخونم، آن بخونم نبیده. من الان بخوام برم دکتر، قند داره، پول نداره که برم یه هفته بخوام قند رو چک کنه.
سعدی میگه 100 تومان نده سمنه.
چهار روز از خونه بیرون نمیده.
ندارم
پول میخوام. ایشکو محبون نمیده.
در استان اصفهان حدود 180 هزار تن به طور مستقیم در صنعت کشاورزی فعالیت می‌کنند و شمار نفرات غیر مستقیم در این صنعت به مراتب بیشتر است. کشاورزان شرق و غرب اصفهان بارها با برگزاری اجتماع و راهپیمایی در مناطق مختلف این استان مطالباتشان را بیان کردند. اما مشکل کم آبی تنها مختص کشاورزان نیست. همشهری آنلاین خبر داده که خشکسالی و کاهش بارندگی مراتع البرز را با کاهش تولید علوفه و عشایر و دامپروران این استان را با چالش بزرگی روبرو کرده است. همچنین سایت تجارت نیوز نوشت عشایر به فروش قسطی دامهای خود روی آوردند. سخنان یک دامدار در اصفهان که در تلویزیون گفته شده را میشنویم.
ما آب نداریم به خدا، مالمون داره میمیره، از تشنگی داره میمیره، مسئولین به داد ما برسید، ما درآمدمون به خدا همیناست.
صدها تن از کارکنان و کارگران رسمی شرکت نفت ایران چهارشنبه گذشته در دست کم 5 شهر، 3 منطقه اصلوی، لاوان و بهرگان و یک سکوی نفتی در خلیج فارس به نام ابوذر اعتصاب و تجمع کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان و کارگران رسمی شرکت ملی نفت ایران در اهواز در مقابل مجموعه مناطق نفتخیز جنوب تجمع و راهپیمایی کردند. آنها در این تجمع علیه بیژن زنگنه وزیر نفت شعار دادند و خواستار استعفای او شدند. تجمع کنندگان همچنین شعار دادند نیروی خط تولید سقف حقوق نداره و تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم.
نیروی خط تولید سقف حقوق نداره.
Ah,
the
world
needs
a
party.
The
world
needs
a
party.
The
world
needs
a party.
کارگران و کارکنان ناراضی شرکت نفت در اصلویه هم شعار دادند وزیر خیانت میکند، مجلس حمایت میکند. بترسید، بترسید، ما همه با هم هستیم. و زنگنه حیا کن، وزارت رو رها کن. تجمع‌های مشابهی نیز در آبادان، گچساران و ماهشهر و همچنین در دو منطقه نفتی دیگر به نام‌های لاوان و بهرگان برگزار شدند. در سکوی نفتی ابوذر در خلیج فارس هم تجمعی مشابهی برگزار شد. همچنین شماری از کارگران و کارکنان رسمی شرکت ملی نفت ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار ساکن آمریکا.
در به وجود آمدن وضعیت فعلی برای کارگران و کارکنان رسمی نفت چند فاکتور موثره که من به صورت مختصر بهشون اشاره میکنم. اول اینکه در مورد کارکنان رسمی تعدادشون به خصوص بعد از سال 1376 و روی کار آمدن دولت محمد خاتمی و صدارت بیژن زنگنه بر وزارت نفت، تعداد کارگران رسمی و کارکنان رسمی، چون تا اون دوره تقریبا کامل طبق قوانین مدیریت کشوری کارگران و کارمندان نفت به صورت رسمی استخدام می‌شدن، حتی نیروهای خدماتی. با اجرای سیاست‌های نولیبرالی و کوچکسازی دولت که در دوره آقای بیژن زنگنه بر وزارت نفت در سال 76 ابلاغ شد، یک به اصطلاح بازنشستگی پیش از موعدی به بسیاری از کارمندان و کارگران نفت به خصوص در بخش خدمات تحمیل شد و جای اون رو شرکت‌های پیمانکاری گرفتن. در پروسه اجرای پروژه‌های شرکت‌های پیمانکاری در دهه 80 تعداد زیادی از نیروهای کاری که با اجرای برنامه کوچکسازی دولت و وزارت نفت از این وزارتخانه مجبور به بازنشستگی پیش از موعد شده بودند، از طرف وزارت نفت به شرکت‌های پیمانکاری جدید تحمیل شدند و این خودش خود به خود یک نوع مازاد نیرویی در وزارت نفت به وجود می‌آورد. به همین شکل یک انشقاقی هم در صفوف کارگری و کارکنان وزارت نفت انجام شد. یعنی همین الان شما اگر به وزارت نفت مراجعه کنید با سه نوع قرارداد مواجه هستید که حتی شکل نظام حقوقی و مزدی پرداخت این قراردادها بسیار متفاوته. مثلا قرارداد با شرکت‌های پیمانکاری و قراردادهای موقت یا دائمی یا قراردادهای رسمی و استخدام‌های رسمی که خب همه اینها یک ویژگی جدیدی که پیدا کرده در دوره اعتصابات جدید کارکنان رسمی نفت که به ظاهر از طرف خیلی از افکار عمومی به عنوان اون بخش اشرافیت کارگری شناخته می‌شدند به دست به اعتراض زدند، هم در اجرای ماده 10 قانون به اصطلاح مدیریت کشوری و هم برای کارگران مناطق عملیاتی که بیشتر در زیر سختی فشار کار قرار دارند.
پیشتر خبرگزاری ایلنا نوشته بود که کارگران و کارکنان رسمی از جمله خواستار اجرای دقیق و عادلانه قانون افزایش دستمزد سال 1400، اجرای ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، تغییر اساسنامه صندوق‌های بازنشستگی نفت، پرداخت بند جیم فوق‌العاده مناطق جنگی و اصلاح قانون مالیات بر حقوق کارکنان نفت شاغل در شرایط سخت هستند. ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت چه میگوید؟ به نوشته شبکه اطلاع‌رسانی نفت و انرژی شانا، بر اساس این ماده نظام پرداخت کارکنان صنعت نفت از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده، اما در قانون بودجه امسال تصریح شده است که افزایش حقوق 25% حقوق بگیران از جمله گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نسبت به سال گذشته به شکلی اعمال شود که میزان این افزایش حقوق از 25 میلیون ریال تجاوز نکند. همچنین بر اساس قانون بودجه سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر این گروه های حقوق بگیر در همه مناطق ایران برای سال 1400 از 21 برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به 15 برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش مصوبه‌های کمیسیون تلفیق مجلس در بودجه سال 1400 به ایجاد محدودیت‌های قابل توجه در دستمزد کارکنان رسمی وزارت نفت منتهی شده است. به موضوع اعتراض‌ها در صنعت نفت بازگردیم. کارکنان مدت موقت وزارت نفت نیز روز سه‌شنبه به منظور پیگیری وعده‌های مقام‌های این وزارتخانه در مقابل مجلس تجمع کردند. آنها از جمله خواستار اجرای قانون همسانسازی دستمزدها، بازنگری در نظام حقوق و دستمزد و اعمال فوق‌العاده شغلی و تبدیل وضعیت کارکنان مدت موقت مانند سایر وزارتخانه‌ها شدند. معترضان با اشاره به وعده‌های وزیر نفت برای تبدیل وضعیت استخدامیشان گفتند یکی از وعده‌های بیژن زنگنه در زمان اخذ رأی اعتماد در مجلس دهم رسیدگی به وضعیت کارکنان مدت موقت بود، اما هنوز در بلاتکلیفی بیشتری به سر می‌برند. این در شرایطی است که به گفته معترضان بر اساس تصویب نامه هیئت دولت در اول اسفند 90 34,000 کارمند مدت موقت باید در مدت معین تبدیل وضعیت می‌شدند. این موضوع باعث شده که در یک دهه گذشته مزایای شغلی 34,000 کارمند مدت موقت وزارت نفت مانند فوق‌العاده جذب، فوق‌العاده کارگاهی، بدی آب و هوا، سختی کار، سابقه و مدرک تحصیلی پرداخت نشود. همچنین صدتا تن از کارکنان رسمی شرکت هلدینگ خلیج فارس روز سه‌شنبه در اعتراض به شرایط کاری خود در حاشیه جاده ورودی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارکنان رسمی هلدینگ خلیج فارس خواستار پایبندی این شرکت به قراردادش با شرکت صنایع پتروشیمی در مورد پرداخت پاداش بهره‌وری و شایستگی و دیگر مزایای مصوب شدند. آنها همچنین خواستار فراهم شدن زمینه انتقالی کارمندان رسمی نفت به شرکت‌های تابعه وزارت نفت شدند. در این حال همزمان با تجمع‌های روز سه‌شنبه سایت شرکت ملی نفت ایران خبر داد که وزیر نفت در نامه‌ای از رئیس جمهوری ایران خواسته است موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت دستمزد به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه قوه مطرح شود. بر اساس این گزارش با این درخواست موافقت شده، اما گفته نشده است که سران سه قوه در چه زمانی درباره این موضوع تصمیم‌گیری خواهند کرد. سخنان یک کارگر رسمی شرکت ملی نفت ایران که در تجمع چهارشنبه گذشته شرکت کرده بود را می‌شنویم. سخنانی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است.
خب این یه پیام خوبی بود که حالا به مسئولین دلسوزمون و البته کنارشون مسئول نماها یا همون خائنین در لباس خادم داده شد. نتیجه که باید همه دنبالش بدیم، خب هنوز چیزی عملی حس نکردیم. حالا باید ببینیم که بازخورد این اعتراضات صنفی و در چارچوب و بر حسب قوانین چه شکل است. در مورد تهران ما خب اولا عرض تشکر داریم از دوستانی که از راه دور و نزدیک خودشون رسونده بودند. حالا جلوی مجلس ما خب یه نامه ای از خواستایی که حالا تو تجمع قبلی جلوی مجلس 20 اردیبهشت بود از رو همون بنر و یه سری از چیزای کم و زیاد کردیم خدمت آقایون دادیم. بنا بود که بیان بعد از صحنه مجلس و کاراشون که حالا انتخابات بین خودشون بوده، حالا یا رئیس چی بوده نمیدونم، به هر حال پیامایی که باید میداد دادیم، شعارهایی هم که باید میدادیم دادیم و در نهایت تصمیم گرفتیم افرادی که میتونن بیان بریم جلوی وزارتخونه. خب جلوی وزارتخونه وضعیت زیاد خوب نیست از همه لحاظ و به ویژه وضعیت امنیتی، چون سه روز جانبازان عزیزم ایثارگران معزز و بلند به صلاح قدرمون اونجا بس نشستن و ما رسیدیم. خب بنرها رو بدون چک و چونه باز کردیم و خب یه مقدار گیربازار شد، خواستم بنرها رو ببندیم که ما هم بستیم و خلاصه اینور اونور یکی دو تا بچه‌ها تونستیم به جلسه‌ای که برقرار بود تو وزارت نفت، بیشترش هم پیرامون همین مشکلات جانبازان عزیز وزارت نفت بود، ورود پیدا کنیم که خب حالا یک سری نیروهای امنیتی بودن و که حالا اسم نیاریم بهتره و یکی دو تا از مدیران منابع انسانی وزارت نفت و سایر مسئولین بودن. ما هم در نهایت اون چیزی که حرف پرسنل بود که ما قسم حضرت عباس و دم خروس نمیتونیم یکیشو باور کنیم و این قضیه سران قوا باز هم معتقد داریم، ما اعتقاد داریم، در واقع معتقدیم که بازی بیش نیست. برای نسبت ببخشید من همینجوری هم گفتم و اونجا هم برای نسبت گفتم قانون جنگل نداریم. به هر حال مقرر شد جلسه دیگر روز یک شنبه برقرار بشه توی وزارت نفت. حالا اگر اجازه بدید بنده خودم میرم و اونجا یه صحبتایی کنیم، باز یه سری خواسته که پرسنل دارن رو بگیم ببینیم نتیجتا چی میشه. بقیه تصمیمم دیگه با پرسنل، اگر نتیجه مثبتی نگرفتیم راه ها مختلف
است. از تجمع‌های چهارشنبه و سه شنبه یک گذشته گفتم، اما به این نکته هم اشاره کنم که در یک سال اخیر گزارش‌های زیادی درباره اعتراض‌های صنفی کارگران و کارکنان صنعت نفت، گاز و پتروشیمی منتشر شده است. یکی از مهمترین اعتراض‌های صنفی مربوط به اعتصاب کارگران پیمانکاری در دست کم 5 استان ایران در سال گذشته بود که روزها طول کشید. بخش دوم اخبار را میشنوید. برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران، معلمان و مزدبگیران و همچنین فعالان کارگری و صنفی در ایران همچنان ادامه دارد. در این مورد پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در توییتی خبر داد که دادگاه انقلاب اسلامی سقز در حکم محمود صالحی را به 3 ماه و عثمان اسماعیلی را به 6 ماه زندان محکوم کرده است. به نوشته خانم محمدی، در این حکم اعلام شده است که محکومیت زندان آقای صالحی به 20 میلیون ریال و آقای اسماعیلی به 40 میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می شود. این دو فعال کارگری روز 26 اردیبهشت احضار و بازداشت شده بودند. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران اشاره کرد که احکام صادر شده علیه محمود صالحی و عثمان اسماعیلی به خاطر برگزاری مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه و انتشار تصاویر آن در فضای مجازی بوده است. این تشکل صنفی تاکید کرد که تمام کارگران حق دارند مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کنند و هیچ کسی حق ممانعت از آن را ندارد. همچنین در خبری دیگر، جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و دبیر انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، به اتهام تبلیغ علیه این نظام در دادگاه انقلاب اسلامی کرمانشاه به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر به جزای نقدی تبدیل شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران صدور حکم علیه آقای مرادی را محکوم کرد و خواستار لغو فوری این حکم شد. بر اساس این گزارش، مظفر صالح نیا از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران نیز در پی تماس تلفنی به اداره گذرنامه سنندج احضار شد و در آنجا از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی تحت بازجویی قرار گرفت. در این بازجویی با اشاره به نزدیک بودن زمان انتخابات ریاست جمهوری به او گفته شده که حق ندارد در هیچ تجمع و حرکت اعتراضی شرکت کند. در مقابل مظفر صالح نیا پاسخ داده که انتخابات ارتباطی به او ندارد و فعالیت‌هایش کاملا مطالباتی و صنفی است. اتحادیه آزاد کارگران ایران همچنین خبر داد که در روزهای اخیر تعداد زیادی از فعالان کارگری و صنفی سنندج از سوی اطلاعات نیروی انتظامی احضار و بازجویی شدند. سخنان میثم آل مهدی، فعال کارگری ساکن یونان را می‌شنویم.
این اتفاقات اخیری که به اصطلاح داره میفته و نگاهی اگر بیاندازیم داره متوجه بازداشت های فعالین کارگری و یا اینکه پیام های تهدیدآمیز ارسال برای اونها و حتی به جاهایی میرسه این بازداشت ها که حتی در نظر نمیگیرن سلامتی کاک محمود که توی یک وضعیت بیماری بدی هستن، اونو به زندان میبرن. این از دیدگاه من اتفاقاتیه که در درون جنبش کارگری میفته. ایران دیگه اون فیس تو فیس ایستادن و حمله کردن و یورش بردن به کارگر رو میخواد شاید فتیلش رو یه خورده بیاره پایین تر و از طریق بازداشت و تهدید فعالین کارگری بتونه ترس و عقب نشینی رو توی کارخونه ها ایجاد بکنه که میبینی مثلا این اتفاق چنین اتفاقاتی نمیفته. تحولات اخیر هفته به اعتراضات کارگری که روز به روز داره گسترش پیدا میکنه، روز به روز داره جلوتر میره و احساس میکنم که این فعالین کارگری رو ایران تهدید میکنه یا بازداشت میکنه تا یک ترسی، حالا یک عقب نشینی حتی ولو کوچک در درون جنبش کارگری بتونه رقم بزنه. ولی با این شرایطی که من دارم میبینم و کارگرانی که امروز در درون خیابان هستن و روز به روز وضع اقتصادی داره به نزول میره و روز به روز جنبش کارگری به شکل منظمتری و از شهرهای مختلفی داره وارد خیابان میشه، پس اتفاق خاصی نیفتاده و داره فقط این تهدید و غیره و فشارها رو بر فعالین کارگری میاره که واقعا باید تمام کارگران درون کارخونه به شدت فعالین کارگری خودشون حمایت بکنن و اجازه ندن که فعالین کارگری، معلمی و اصناف دیگر بتونه ایران اونها رو بازداشت بکنه و به اونها فشار بیاره.
در حال حاضر شماری از فعالان کارگری و صنفی در زندان به سر میبرند. از جمله آنها شاپور احسانی راد و اسماعیل عبدی هستند. در حادثه انفجار خط انتقال اکسیژن از شرکت پتروشیمی موبین به شرکت پتروشیمی انتخاب در اصلویه یک کارگر کشته شد. همچنین دو کارگر دیگر دچار سوختگی 85% و 55% شدند و به بیمارستان سوانح سوختگی شیراز انتقال یافتند. علاوه بر این محمد سرخه کارگر نیشکر هفت‌تپه در پی برخورد سائقه با او جان خود را در حین کار از دست داد و همچنین دو کارگر همراه او زخمی شدند. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.